سلام و به یه بررسی عمیق دیگه خوش اومدید. امروز قراره بریم سراغ یه موضوعی که یعنی شاید کمتر بهش پرداخته شده ولی فوق‌العاده مهمه.
سلام به شما و همه شنونده ها. بله، یه موضوعی که مستقیم به قلب ایمنی بیمار تو بیمارستان ها میزنه.
دقیقاً. و ما این کار رو با استفاده از منابع خیلی خوبی انجام میدیم که دکتر نیک برامون فرستادن و موضوع اصلیش همینه: سواد سلامت.
درسته. یعنی میخوایم ببینیم چرا یه بیمار بعد از ترخیص ممکنه داروهاش رو اشتباه مصرف کنه یا ندونه چه زمانی باید دوباره برگرده اورژانس.
و مهمتر از اون، تیم درمان چطور میتونه این شکاف رو پر کنه؟ این شکاف خطرناک رو.
بله.
و هدف نهایی هم جلوگیری از اون خطاهای قابل پیشگیری و مراجعات مجدده که هم برای بیمار سخته و هم برای سیستم درمان. خب، بیاین شروع کنیم. چالش اصلی از کجا شروع میشه؟ چون به نظر میاد مشکل فقط سواد خوندن و نوشتن نیست، درسته؟
نکته کلیدی دقیقا همینه. ببینید، سواد سلامت یعنی توانایی پیدا کردن، فهمیدن و استفاده از اطلاعات پزشکی. ولی نکته اینجاست که بیمارستان یک محیط عادی نیست.
بیماری میتونه توانایی فهم یه آدم کاملا تحصیل کرده رو هم بیاره پایین؟ این خیلی عجیبه. چطور ممکنه؟
دقیقاً، چون چندین عامل دست به دست هم میدن. اول از همه شرایط فیزیکی رو در نظر بگیرید.
مثل درد و تب و اینها.
بله، وقتی شما درد دارید، تب دارید، حالت تهوع دارید، مغزتون تمام انرژیش رو صرف مدیریت این بحران فیزیکی میکنه. در چنین حالتی تمرکز کردن روی یه توضیح پیچیده در مورد عوارض یه دارو تقریبا غیر ممکنه.
کاملا قابل درکه. یعنی ذهن در حالت بقا قرار داره، نه یادگیری.
دقیقاً. بعد عامل دوم یعنی شرایط روانی رو داریم. استراب، ترس از نتیجه جراحی، نگرانی برای هزینه ها.
یا فکر این که بچه ها تو خونه تنها هستن.
آفرین. وقتی ذهن بیمار جای دیگه ای درگیره، چطور میتونه جزئیات برنامه دارویش رو به خاطر بسپاره؟
و البته اثر خود داروها.
اوه بله، خیلی از داروها به خصوص آرام بخش ها یا مسکن های قوی تمرکز و حافظه کوتاه مدت رو مختل میکنن. بیمار ممکنه با دقت به حرفهای شما گوش بده، سر تکون بده، ولی 10 دقیقه بعد نصف حرفا یادش رفته.
عجب.
و به همه اینها بار اطلاعاتی رو هم اضافه کنید. بیمار در طول روز پیامهای مختلفی از پزشک، چند تا پرستار مختلف، متخصص تغذیه، داروساز میشنوه. هر کدوم هم ممکنه از کلمات متفاوتی استفاده کنن.
آها، مثلا یکی میگه مایعات زیاد بخور، اون یکی میگه حداقل 8 لیوان آب بنوش. این خودش باعث سردرگمی میشه.
دقیقاً.
پس مسئولیت فهمیدن فقط با بیمار نیست. این نکته خیلی مهمیه که توی منابع دکتر نیک هم بهش اشاره شده. یعنی این تیم درمانه که باید مطمئن بشه پیامش درست منتقل شده.
بله، چون خیلی‌ها از روی خجالت یا احترام میگن بله فهمیدم، در حالی که کلی سوال تو ذهنشون دارن. این وضعیت خیلی خطرناکه.
خب چطور میشه این خطر رو تشخیص داد؟
این منابع یک چکلیست خیلی کاربردی از نشانه های خطر یا همون پرچم های قرمز ارائه میدن. اینها علائمی هستن که باید زنگ خطر رو برای تیم درمان به صدا در بیارن.
مثلا چی؟
مثلا بیماری که فقط سر تکان میده و هیچ سوالی نمیپرسه. سکوت خیلی وقتا نشونه سردرگمیه، نه فهمیدن.
آها، یا بیماری که پاسخهای خیلی کلی و مبهم میده.
درسته، ازش میپرسید خب برنامه داروییتون چیه و جواب میده همون چیزایی که فرمودین دیگه.
این یه پرچم قرمز روشنه.
بله، یعنی احتمالاً جزئیات رو به خاطر نداره. یا وقتی ازش میخواید دستور رو تکرار کنه ولی اشتباه میگه. یه نشونه دیگه‌ای که خیلی ظریفه اینه که همراه بیمار مدام وسط حرف میپره و به جای بیمار جواب میده.
که یعنی خود بیمار یا متوجه نشده یا اعتماد به نفس کافی برای صحبت کردن نداره.
دقیقاً، و مسئولیت رو به همراهش سپرده.
این نشانه های خطر واقعاً ظریف هستن. خب، دونستن این که باید دنبال چی بگردیم یه طرف ماجراست، اما سوال اصلی اینه که وقتی این پرچم‌های قرمز رو دیدیم دقیقاً باید چه کار کنیم؟ به نظر میرسه این منابع یک جعبه ابزار مشخص برای این موقعیت ها ارائه میدن.
بله، یک جعبه ابزار کاملاً عملی. نکته اینجاست که هدف ساده سازی پیامه، نه سطحی کردنش. ما باید پیام های پیچیده پزشکی رو به دستورالعمل های قابل اجرا تبدیل کنیم.
خب اولین ابزار توی این جعبه ابزار چیه؟
اولین و شاید غافلگیر کننده ترین اصل اینه که کمتر بیشتره. یعنی اصل اولویت بندی. مغز یک بیمار خسته نمیتونه 10 تا دستورالعمل مختلف رو پردازش کنه. برای همین در هر جلسه آموزشی به خصوص موقع ترخیص باید فقط روی 3 پیام کلیدی تمرکز کنیم.
فقط 3 تا؟ اون 3 پیام کلیدی چی هستند؟
اول، کارهای ضروری که اگر انجام نشن خطرناکند. مثلا این قرص رقیق کننده خون رو باید حتما هر شب ساعت 9 بخورید.
خب
اوم علائم هشدار، یعنی چه زمانی باید فوراً با اورژانس تماس بگیرن، مثلا اگه دچار تنگی نفس ناگهانی شدید. و سوم برنامه پیگیری، یعنی زمان ویزیت بعدی. بقیه جزئیات رو میشه روی یک برگه نوشت.
این خیلی منطقیه. تمرکز روی اطلاعاتی که میتونه زندگی بیمار رو نجات بده. اصل بعدی چیه؟
اصل دوم کوتاه و مرحله‌ای بودنه. به جای یک سخنرانی 10 دقیقه‌ای، بهتر پیام رو به تکه های کوچیک تقسیم کنیم و بعد از هر تکه مکس کنیم و بازخورد بگیریم. توی این منابع بهش میگن چانک اند چک.
چانک اند چک، یعنی تکه تکه کن و بررسی کن.
بله.
و اصل سوم حتما به زبان و کلمات ربط داره.
دقیقاً، استفاده از کلمات رایج و مثال‌های ملموس. زبان ما نباید تخصصی باشه. مثلا به جای محدودیت سدیم خیلی ساده میگیم لطفاً نمکدان رو از سر سفره بردارید.
این خیلی کاربردی تره.
من یک بار پرستاری رو دیدم که به بیمارش گفت تصور کنید نمکدان دشمن شماست. بیمار خندید ولی اون جمله تا آخر تو ذهنش موند. همین مثال‌های ملموسه که تفاوت رو ایجاد می‌کنه.
و یک اصل ساده ولی مهم دیگه هم بود. یک دستور در هر جمله. جملات طولانی و پیچیده مثل این دارو رو بعد از نهار بخورید و اگر سرگیجه گرفتید رانندگی نکنید فقط باعث خطا میشن.
کاملا درسته. هر دستور باید در یک جمله کوتاه و واضح گفته بشه و اگر پیام پیچیده است حتما از یک برگه خلاصه با نوشتار خوانا و درشت استفاده کنیم.
خب این اصول خیلی عالیه، ولی چطور میتونیم مطمئن بشیم که بیمار واقعا پیام ما رو گرفته؟ چون همونطور که گفتیم خیلی ها میگن فهمیدم ولی متوجه نشدن.
بله، و این شاه کلید ماجراست. تکنیکی به اسم تیچ بک یا بازگویی توسط بیمار.
تیچ بک.
نکته اصلی و شگفت‌انگیز در مورد این تکنیک اینه که تیچ بک یک امتحان برای بیمار نیست، بلکه روشی برای سنجش کیفیت توضیحات ماست. ما داریم خودمون رو ارزیابی می‌کنیم، نه بیمار رو.
آها، پس به جای اون سوالای بسته مثل فهمیدی؟ یا سوالی نداری که جوابش همیشه یک نه صریح هست، باید جمله رو عوض کنیم.
دقیقاً، مثلا میگیم من میخوام مطمئن بشم که توضیحاتم واضح بوده، لطفاً شما با زبون خودتون بگید وقتی رفتید خونه این داروها رو چطور مصرف میکنید.
یا برای اینکه خیالمون راحت باشه چیزی از قلم نیفتاده، لطفاً شما بگید چه علائمی رو دیدید، باید سریع با ما تماس بگیرید. با این کار توپ رو تو زمین خودمون میندازیم.
بله، و اگر بیمار اشتباه گفت چی؟ اینجاست که ممکنه اوضاع حساس بشه و بیمار احساس شرمندگی کنه.
بهترین کار اینه که با احترام مسئولیت رو به گردن خودمون بندازیم. میگیم ببخشید، به نظرم من این قسمت رو خوب توضیح ندادم. اجازه بدید دوباره ساده تر بگم.
و بعد دوباره ازش میخوایم بازگو کنه.
درسته. این کار حس احترام رو به بیمار منتقل میکنه، نه حس امتحان شدن.
این روی کاغذ فوق‌العاده است، اما باید واقع‌بین باشیم. توی بخش اورژانس که هر پرستار مسئول چند بیمار بدحاله و همه چیز شلوغه، واقعاً برای این کار وقت هست؟ یکم ایدئالگرایانه به نظر نمیاد؟ این یک سوال کاملاً بجا و مهمه. نکته جالب اینجاست که منابعی که از دکتر نیک به دست ما رسیده دقیقاً به همین چالش پرداخته.
آه چه خوب!
بله، و برای هر بخش راهکارهای مشخصی را پیشنهاد میده، چون شرایط بخش‌ها با هم متفاوته. در اورژانس که زمان کم و استرس بالاست، قرار نیست یک جلسه آموزشی کامل برگزار کنیم. راهکار اینه که فقط روی همون 3 پیام حیاتی تمرکز کنیم
و حتما یه برگه خلاصه‌ام بهش بدیم.
حتما. و یک تیچ بک کوتاه 1 دقیقه‌ای. مثلا اگه دوباره درد قفسه سینه داشتید، اولین کاری که میکنید چیه؟ این میتونه جون بیمار رو نجات بده.
در بخش ICU یا مراقبت‌های ویژه چطور؟ اونجا که بیمار معمولاً توانایی یادگیری نداره؟
درسته. در ICU تمرکز اصلی روی خانواده و یک همراه اصلیه. باید یک نفر رو به عنوان رابط اصلی انتخاب کرد و اطلاعات رو به صورت مرحله‌ای و ساده در جلسات کوتاه به اون فرد منتقل کرد.
یعنی نباید همه اطلاعات رو یک جا روی سر خانواده‌ای که نگران و خسته از خراب کرد؟
اصلاً. و یه سناریوی خیلی شایع دیگه، بعد از عمل جراحی که بیمار درد داره و هنوز گیجه، آموزش دادن تو اون شرایط تقریبا بیفایده است.
دقیقاً. و این یکی از اشتباهات رایجه.
بهترین کار اینه که آموزش اصلی رو به زمانی موکول کنیم که درد بیمار کنترل شده و هوشیاری بیشتری داره. پیام‌های اولیه میتونه خیلی کوتاه و حتی تصویری باشه.
مثلا با عکس بهش نشون بدیم چطور از زخمش مراقبت کنه؟
آفرین. و حتما از همراه بیمار بخوایم که در آموزش مشارکت کنه.
پس هماهنگی بین اعضای تیم درمان هم نقش کلیدی داره. اینکه پزشک، پرستار و داروساز همه یک پیام یکسان و ساده رو به بیمار بدن. چون پیام‌های متناقض بیمار رو کاملا گیج می‌کنه.
این یکی از نکات کلیدی دیگه در این منابع هست. پیام‌های متناقض باعث میشه بیمار ندونه حرف کی رو باید گوش کنه و در نهایت ممکنه هیچ کدوم رو اجرا نکنه.
خب، راه حل چیه؟
یکی از پیشنهادهای اصلی طراحی پیام‌های استاندارد کوتاه برای بیماری‌های شایع هر بخشه.
میشه یک مثال بزنید که روشن‌تر بشه؟
حتماً. فرض کنید در بخش داخلی نارسایی قلبی یکی از بیماری‌های شایعه. تیم درمان میتونه روی 3 پیام استاندارد برای ترخیص این بیماران توافق کنه.
خب
مثلا 1. هر روز صبح ناشته خودت رو وزن کن. 2. این دوتا دارو رو حتما سر ساعت بخور. 3. اگه در عرض 2 روز 2 کیلو وزنت زیاد شد، فوراً با این شماره تماس بگیر.
و بعد همه اعضای تیم همین رو تکرار میکنن.
دقیقاً. وقتی پزشک، پرستار و متخصص تغذیه همه همین 3 پیام رو با کلمات مشابه تکرار کنن، پیام در ذهن بیمار حکم میشه.
پس واقعاً یک کار تیمیه، از پزشکی که دستور ترخیص رو صادر میکنه تا پرستاری که آموزش نهایی رو میده.
و داروسازی که برنامه دارویی رو ساده توضیح میده. هر کسی در این زنجیره نقش داره.
حتی مسئول ترخیص.
بله، حتی مسئول ترخیص که باید مطمئن بشه بیمار برگه خلاصه و شماره تماس پیگیری رو دریافت کرده. این یک فرهنگ ایمنیه که باید در کل بیمارستان جاری بشه.
بسیار خوب. بحث خیلی خوبی بود. اگر بخوایم یک جمع‌بندی سری داشته باشیم، نکات اصلی که باید تو ذهن مخاطب ما بمونه چی هستن؟
به نظرم 3 نکته کلیدی این هاست. اول، همیشه 3 پیام اصلی رو انتخاب کنید و روی اونها تمرکز کنید. کارهای ضروری، علائم هشدار و برنامه پیگیری.
یعنی نذاریم جزئیات اضافه پیام اصلی رو محو کنه.
دقیقاً. دوم اینکه به جای پرسیدن متوجه شدی، از تکنیک قدرتمند بازگویی توسط بیمار یا تیچ بک استفاده کنیم.
از بیمار بخوایم با زبان خودش توضیح بده تا مطمئن بشیم پیام رو درست و کامل دریافت کرده.
و نکته 3 که یک تغییر نگرش اساسیه، به یاد داشته باشید که ساده‌گویی و صرف وقت برای اطمینان از فهم بیمار یک کار اضافه و لوکس نیست. این نشانه احترام به بیماره و یک ابزار بالینی قدرتمنده.
بخشی اصلی و جدا نشدنی مراقبته.
بله.
در پایان، این منابع که بر اساس مطالب دکتر نیک بررسی کردیم به ما یاد میدن که چطور کارکنان میتونن ارتباط بهتری برقرار کنن. اما این موضوع یک سوال بزرگتر را در ذهن ایجاد میکنه که میتونید بهش فکر کنید. چه میشد اگر بیمارستانها کل سیستم اطلاع رسانی به بیمار از فرمهای پیچیده پذیرش گرفته تا برگه های ناخوانای ترخیص و حتی تابلوهای راهنمایی گیج کننده بر اساس همین اصول سادگی و بازخوردگیری از نو طراحی میکردن؟ اون وقت تجربه بیمار و ایمنی درمان چقدر تغییر میکرد؟ از اینکه در این بررسی با ما همراه بودید سپاسگزاریم. قبل از اینکه تموم کنیم، فقط چند تا نکته مهم هست که باید یادآوری کنیم.
حتماً. این مطالب بر اساس منبع‌های علمی معتبر و اصول آموزش مداوم آماده شده، اما استفاده ازشون توی عمل حتما باید طبق قوانین و مقررات جاری، پروتکل‌های هر مرکز و نظر مسئولان مربوطه باشه.
یعنی مدیر، سرپرست، کمیته‌ها و مسئول فنی.
بله.
درسته. این بسته فقط جنبه آموزشی و توانمندسازی داره و جای دستورالعمل‌های رسمی وزارت بهداشت، آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های داخلی بیمارستان، قراردادهای شغلی یا قضاوت حرفه‌ای تیم درمان و مدیریت رو نمی‌گیره.
و مسئولیت نهایی تصمیم‌ها و کارهای حرفه‌ای با خود افراد و واحدهای مسئول هست.
و نکته آخر.
و در آخر به روزرسانی دوره‌ها با توجه به شواهد علمی جدید و دستورالعمل‌های تازه خیلی مهمه. مشارکت فعال شما در مطالعه، بحث گروهی، خودارزیابی و دادن بازخورد کمک بزرگی به سلامت کارکنان و بالا رفتن کیفیت مراقبت از بیماران می‌کند.